سلام به شما که برای یک بررسی دقیق دیگه همراه ما هستیم. امروز در آکادمی سروین سراغ یه موضوع خیلی مهم میریم. موضوعی که برای موندگاری و موفقیت خیلی از کسب و کارها حیاتیه. حکمرانی خانوادگی. خب هممون میدونیم که کسب و کارهای خانوادگی واقعا نقش بزرگی تو اقتصاد دارن. معمولا هم نسل اول و دوم رشدشون خیلی خوبه، چشمگیره. اما یه آمار واقعا تکان دهنده است از PwC که خب یکی از بزرگترین شرکت‌های مشاوره دنیاست. تو نظرسنجی جهانی سال 2023 گفتن که کمتر از 30% این شرکت‌ها اصلا به نسل سوم میرسن. یعنی این سوال پیش میاد که چرا؟ مشکل کجاست واقعا؟
سوال خیلی مهمیه. ببینید، یکی از دلایل اصلی نبود یا ضعف چیزیه که بهش میگیم نظام حکمرانی خانوادگی. اگه بخوایم خیلی سادش کنیم، این نظام مثل یه جور سیستم عامل میمونه برای شرکت خانوادگی. مجموعه از ساختاراست، یه سری قواعد، ارزش‌های توافق شده که میاد اون روابط خیلی پیچیده بین سه تا ضلع اصلی، یعنی خود خانواده، بحث مالکیت سهام و خب مدیریت روزمره کسب و کار رو تنظیم می‌کنه. هدف اصلیش هم ایجاد شفافیت، جلوگیری از دعواها و اختلافات بی‌نتیجه و اینکه انسجام خانوادگی حفظ بشه، در کنارش هم شرکت موفق بشه تو بلند مدت.
جالب این تشبیه سیستم عامل، انگار که سخت افزار که همون بیزینسه و نرم افزار که روابط خانوادگیه رو هماهنگ میکنه تا همه چی روون کار کنه. ولی خب شاید برای شما که دارید گوش میدید این سوال پیش بیاد که این با اون حاکمیت شرکتی یا کورپرات گاورننس که این روزا خیلی میشنویم چه فرقی داره؟ یعنی هر دوتاشون که انگار برای اداره بهتر شرکتن.
دقیقاً، نکته همینجاست. ببینید، این دوتا مفهوم کاملا با هم فرق دارن، اما مثل دوتا بال برای پرواز شرکت خانوادگی موفق مکمل هم دیگه هستن. حاکمیت شرکتی تمرکزش بیشتر روی خود کسب و کاره. ساختار هیئت مدیره چیه؟ وظایف مدیرا چیه؟ کنترل‌های مالی، گزارشدهی شفاف به سهامدارا، رعایت قوانین و مقررات. یعنی میشه گفت قواعد رسمی بازی توی زمینه کسب و کار.
آها، پس اگه حاکمیت شرکتی قواعد رسمی بازیه، حکمرانی خانوادگی چی میشه؟ اون توافقای پشت صحنه تیم خانواده است؟
تشبیه خوبیه، دقیقاً. حکمرانی خانوادگی بیشتر به اون قواعد و توافقای داخل خانواده مالک میپردازه. به سوالای جواب میده که حاکمیت شرکت اصلاً کاری بهشون نداره. مثلا کی از خانواده میتونه وارد مدیریت شرکت بشه؟ با چه شرایطی؟ یا اگه بین اعضای خانواده اختلافی پیش اومد که خب روی بیزنس اثر گذاشت، چطوری باید حلش کرد؟ نسل بعدی چطور باید برای رهبری آماده بشن؟ سیاست تقسیم سود بین اعضای خانواده چطور باشه؟ اینا دغدغه‌هایی که از دل خانواده میاد ولی مستقیم روی کسب و کار تأثیر میذاره.
فهمیدم.
نکته کلیدی اینه که توی شرکت‌های خانوادگی که موفقن و نسل به نسل دوام میارن، این دوتا نظام حاکمیت شرکتی و حکمرانی خانوادگی دست تو دست هم و خیلی هماهنگ کار میکنن. یکیشون بدون اون یکی مخصوصا برای بلند مدت کافی نیست.
بسیار خوب، پس تفاوتشون روشن شد. اما برگردیم به اهمیتش. شما گفتید مثل سیستم عامل حیاتیه، ولی بیایید یکم ملموس‌تر حرف بزنیم. چرا واقعا اینقدر ضروریه؟ چه نفع مشخصی داره که یه خانواده صاحب کسب و کار قانع بشه که آقا بیاد برای ایجاد این نظام وقت بذاره، انرژی بذاره؟ چون به نظر میرفته راه انداختنش هم خودش ممکنه کلی چالش داشته باشه.
دقیقاً همینطوره. راه انداختنش خب نیاز به گفتگوهای سخت و تعهد داره، اما منافعش اونقدر زیاده که این تلاش رو واقعاً توجیه میکنه. اگه بخوایم اصلی تریناشو بگیم، دو تا هدف بزرگ رو دنبال میکنه. یکی جلوگیری از فروپاشی داخلی، دومی تضمین تداوم هویت.
جلوگیری از فروپاشی داخلی یعنی چی دقیقاً؟
ببینید، یکی از بزرگترین خطرها برای هر کسب و کار خانوادگی اختلافات داخلیه. سر مالکیت، سر مدیریت، سر اینکه آینده شرکت چی بشه. این اختلافات اگه درست مدیریت نشن میتونن مثل یه بیماری کل سیستم رو از پا در بیارن. حکمرانی خانوادگی با ایجاد شفافیت کامل توی نقش‌ها، کی فقط مالکه، کی مدیر اجراییه، کی هیچ کدوم، و تعیین فرایندهای روشن برای تصمیم گیری و حل اختلاف جلوی تبدیل شدن یه دلخوری کوچیک به یه بحران بزرگ و ویرانگر رو میگیره.
پس انگار یه سیستم ایمنیه که جلوی بیماری‌های داخلی رو میگیره.
دقیقاً، یه همچین چیزی. و هدف دوم تضمین تداوم و هویت بود. این چند تا جنبه داره. یکیش بحث برنامه‌ریزی جانشینیه. انتخاب رهبر بعدی تو هر شرکتی سخته، تو شرکت خانوادگی خیلی حساس داره. حکمرانی خانوادگی با مشخص کردن معیارها و یه فرایند شفاف کمک میکنه بهترین فرد انتخاب بشه، نه لزوماً عزیزترین فرد یا مثلا پسر ارشد. این خود شانس بقای شرکت رو به شدت میبره بالا.
درسته.
جنبه دیگهش تقویت انسجام خانوادگیه. تحقیقات مختلف، مثلا کارهای FBN، همون شبکه کسب و کارهای خانوادگی، نشون داده خانواده‌هایی که جلسات منظم شورایی دارن، ارتباط و اعتماد قوی‌تری بین نسل‌هاشون ایجاد میشه. این انسجام فقط یه حس خوب نیستا، بلکه پایه تصمیم‌گیری‌های مهم و بلند مدت برای شرکته.
آها.
و نکته آخر توی این بخش اینه که کمک می‌کنه ارزش‌های اصلی خانواده با مأموریت کسب و کار همراستا بمونه. گاهی فشار بازار شرکت رو به سمتی میبره که شاید با اون هویت و ارزش‌های اولیه خانواده جور در نیاد. حکمرانی خانوادگی کمک میکنه این ارزش‌ها آگاهانه توی استراتژی شرکت دیده بشن و هویت خانوادگی در کنار رشد اقتصادی حفظ بشه.
پس واقعاً هم از داخل محافظت میکنه، هم یه جورایی پلی میزنه به آینده. خیلی جامع‌تر از چیزی بود که اولش فکر میکردم. حالا اگه شما که دارید گوش میدید قانع شدید که این سیستم مهمه، سوال بعدی اینه: اجزای اصلی یه نظام حکمرانی خوب چیه؟ یعنی در عمل چه چیزهایی رو باید ایجاد کرد؟
البته اینو بگم که هر خانواده‌ای باید متناسب با فرهنگ و شرایط خودش این نظام رو طراحی کنه. یعنی یه نسخه آماده برای همه وجود نداره. اما معمولاً سه تا رکن یا عنصر کلیدی توی مدل‌های موفق دیده میشه.
سه تا رکن اصلی؟
بله. اول یه چیزی شبیه به قانون اساسی خانواده که بهش میگن اساسنامه خانواده یا منشور خانواده. این یه سند مکتوب و رسمیه که توافقهای اصلی خانواده توش ثبت میشه. چیزایی مثل دیدگاه بلند مدت خانواده برای کسب و کار چیه؟ ارزش‌های مشترکمون چیه؟ قواعد مربوط به مالکیت، مثلا کی میتونه سهام بخره یا بفروشه؟ شرایط ورود اعضای خانواده به مدیریت چیه؟ و خیلی مهم، روش‌های حل اختلاف چطور باشه؟ داشتن این سند مکتوب جلوی خیلی از بحث‌های بی‌نتیجه آینده رو میگیره.
یعنی یه جور نقشه راه مکتوب برای خانواده و کسب و کارشون؟
دقیقاً. دوم شورای خانواده هست. این یه نهاد رسمیه، نه یه دور همی معمولی آخر هفته ها. جاییه که اعضای خانواده معمولاً نماینده های مختلف نسل ها به طور منظم، مثلا فصلی یا سالانه، دور هم جمع میشن تا درباره مسائلی که هم به خانواده ربط داره هم به کسب و کار صحبت کنن و تصمیم بگیرن. موضوعاتی مثل آموزش نسل بعد، فعالیت‌های خیریه خانواده، برنامه‌ریزی برای گردهمایی‌های بزرگ خانوادگی، حفظ ارتباط بین شاخه‌های مختلف فامیل، اینو تو این شورا مطرح میشه.
و تصمیمات این شورا معمولاً الزام‌آوره یا بیشتر نقش مشورتی داره برای هیئت مدیره مثلا؟
بستگی به توافق خود خانواده داره. این را هم معمولاً توی همون اساسنامه مشخص می‌کنن. گاهی ممکنه برای مسائل خاصی تصمیماتش الزام‌آور باشه، گاهی بیشتر نقش هماهنگی و مشورت داره. مهم اینه که وجود داشته باشه و به طور منظم هم تشکیل بشه.
فهمیدم.
و رکن سوم مجمع مالکان خانواده است. این مجمع جایی که تمام اعضای خانواده که سهامدار کسب و کار هستن دور هم جمع میشن تا درباره مسائل اصلی مربوط به مالکیت تصمیم بگیرن. مثل چی؟ مثل تصویب سرمایه‌گذاری‌های خیلی بزرگ، سیاست‌های کلان تقسیم سود، خرید و فروش عمده سهام و استراتژی‌های بلند مدتی که مستقیماً روی ارزش شرکت و آینده مالکیت اثر می‌ذاره.
متوجه شدم. پس سه بخش کلیدی: اساسنامه به عنوان نقشه راه و قوانین پایه، شورای خانواده برای مسائل جاری خانواده و ارتباطش با کسب و کار، و مجمع مالکان برای تصمیم‌های بزرگ مالکیتی. البته خب پیاده‌سازی درست و مؤثر هر کدوم از اینا حتماً پیچیدگی‌های خودشو داره، که خب اینجا جاییه که مجموعه‌هایی مثل آکادمی سروین میتونن به خانواده ها کمک کنن تا این ساختارها رو متناسب با نیازهای خودشون طراحی و اجرا کنن. حالا میرسیم به یه سوال مهم که شاید تو ذهن شما هم باشه. این همه ساختار و اساسنامه و شورا خیلی خوب روی کاغذ قشنگه، ولی آیا واقعا تو دنیای واقعی هم جواب میده؟ یعنی شواهدی هست که نشون بده شرکتایی که این کارها رو میکنن واقعا موفق ترن یا فقط کاغذ بازیشون بیشتر شده؟
خوشبختانه جواب این سوال یه بله محکمه و شواهد زیادی هم براش وجود داره. مثلا یه مطالعه جهانی خیلی بزرگ توسط دلویت پرایویت انجام شده. اینا متخصص مشاوره به شرکت‌های خصوصی و خانوادگی هستن. مطالعه سال 2019شون خیلی واضح نشون داد شرکت‌هایی که نظام حکمرانی خانوادگی قوی و کارآمدی دارند،
خب چه نتایجی داشت؟
اولا از نظر مالی عملکردشون بهتره. بازده سرمایه گذاری بلند مدتشون، همون ROI، به طور متوسط 10-15% بالاتر از شرکت‌های مشابه تو بازاره. این یعنی سوداوری بیشتر. خیلی مهمه.
10-15% بالاتر. قابل توجهه.
بله. ساین و این به نظر من خیلی تکان دهنده است. نرخ بقاشون تا نسل سوم تقریباً 2 برابر میانگین جهانی برای کسب و کارهای خانوادگیه.
2 برابر؟
بله. یعنی احتمال اینکه نوها بتونن کسب و کار پدر بزرگ رو ادامه بدن با داشتن این نظام تقریباً 2 برابر میشه. این فوق‌العاده است.
واقعاً فوق‌العاده است.
و ثالثاً هم اعضای خانواده‌ای که تو شرکت کار میکنن و هم کارمندای غیر فامیل رضایت شغلی و احساس تعلق بیشتری به شرکت دارن. این یعنی محیط کاری بهتر، پایدارتر که خب روی عملکرد کلی هم تأثیر میذاره.
پس هم سود بیشتر، هم عمر طولانی‌تر، هم آدمای راضی‌تر.
دقیقاً. یه نکته جالب دیگه هم هست. این مطالعات و تجربیات نشون میده که داشتن این سیستم عامل خانوادگی شرکت رو در برابر طوفان‌های بیرونی مثل بحران‌های اقتصادی، تغییرات سریع تکنولوژی یا رقابت شدید مقاومتر و منطف‌تر می‌کنه.
چرا؟ چطور این اتفاق می‌افته؟
چون یه پل محکم بین اون ارزش‌های ریشه‌دار خانواده و نیازهای روز کسب و کار ایجاد می‌کنه. شرکت می‌تونه بدون اینکه هویتش رو از دست بده، خودشو با شرایط جدید وفق بده.
این آمار واقعاً تاثیرگذاره، مخصوصاً 2 برابر شدن شانس بقا تا نسل سوم. خب، پس برای شما شنونده‌ای که شاید الان دارید فکر می‌کنید که چطور می‌تونید یه همچین چیزی رو تو کسب و کار خانوادگی خودتون ایجاد کنید یا اگه وجود داره تقویتش کنید، این فرایند شاید یکم نمی‌دونم دلرآور به نظر برسه. از کجا باید شروع کرد؟ قدم‌های اول چی هستن؟
شروع این مسیر خودش یه فراینده، درسته. اما چند تا گام کلیدی وجود داره که میشه به عنوان یه نقشه راه اولیه در نظر گرفت. اول و مهمتر از همه، شروع با گفتگو درباره ارزش‌ها و دیدگاه مشترکه. قبل از اینکه سراغ هر ساختاری بریم، باید اعضای کلیدی خانواده دور هم بشینن و خیلی صاف و پوسکنده درباره این حرف بزنن که ارزش‌های بنیادین ما چیه؟ آرزوی بلند مدت ما برای این کسب و کار چیه؟ هر کدوم از ما چه انتظاری از این شرکت و از بقیه داریم؟ رسیدن به یه فهم مشترک توی این ساعت پایه و اساس همه چیزه.
پس به نظر میرسه ارتباط باز و صادقانه حتی قبل از نوشتن هر سندی کلید اصلی ماجراست.
دقیقاً. قدم دوم ایجاد ساختار رسمی و شفاف بر پایه همین گفتگوهاست. یعنی اون حرفا باید تبدیل به توافقهای مکتوب بشن، تدوین همون اساسنامه یا منشور خانواده، تشکیل رسمی شورای خانواده با وظایف و اعضای مشخص و تعریف سیاست‌های روشن برای مسائل کلیدی. مثلا شرایط استخدام فامیل چیه؟ چطور عملکردشون ارزیابی میشه؟ مسیر شغلیشون چیه؟ برنامه جانشینی چیه؟ خیلی مهمه که این کار رو زود شروع کنید، حتی توی نسل اول. صبر نکنید تا مشکلات و اختلافات شروع بشن. مثلا یه قانون ساده تو اساسنامه مثل هر عضو خانواده برای مدیریت ارشد باید حداقل 5 سال سابقه کار موفق بیرون از شرکت خانوادگی داشته باشه میتونه جلوی کلی تنش رو در آینده بگیره.
درسته. پیشگیری بهتر از درمانه.
همینطوره. قدم سوم، برگزاری جلسات منظم و پیگیری جدی نتایج. ساختارها به خودی خود کاری نمی‌کنن، باید فعال باشن. شورای خانواده یا مجمع مالکان باید جلسات منظم داشته باشند، مثلا فصلی یا سالانه با دستور جلسه از پیش تعیین شده. و مهمتر از خود جلسه، نوشتن صورت جلسه دقیق و پیگیری اجرای تصمیماتی که گرفته شده. باید یه چرخه منظم از گفتگو، تصمیم گیری، اجرا و ارزیابی وجود داشته باشه تا این سیستم زنده بمونه.
و قدم چهارم؟
و قدم چهارم که گاهی واقعاً خیلی کمک کننده است، استفاده از یه تسهیلگر یا مشاور بیرونی بی‌طرفه. به خصوص تو مراحل اولیه یا وقتی بحثا خیلی حساس میشن، مثلا موقع نوشتن اساسنامه یا برنامه ریزی برای جانشینی، حضور یه متخصص بیرونی که تجربه این کار رو داره میتونه فضا رو آروم کنه، به هدایت گفتگوها کمک کنه و مطمئن بشه که همه دیدگاه‌ها شنیده میشه و فرایند به یه نتیجه خوب میرسه.
بسیار خوب، پس چهار گام کلیدی: شروع از ارزش‌ها و گفتگوی شفاف، ساختارسازی رسمی و مکتوب، جلسات منظم و پیگیری و در صورت نیاز کمک گرفتن از بیرون. به نظر یه مسیر روشن میاد، هرچند بطن نیازمند تعهد و صبر زیادیه. خب به انتهای این بحثمون رسیدیم. اگه بخوایم یه جمع‌بندی نهایی داشته باشیم، میشه گفت حکمرانی خانوادگی فقط یه سری کاغذ و جلسه نیست، بلکه واقعا مثل اون ستون فقرات یا سیستم عاملیه که به یه کسب و کار خانوادگی اجازه میده نه تنها زنده بمونه، بلکه برای نسل‌های متمادی رشد کنه و شکوفا بشه. یه راهیه برای مدیریت روابط، دارایی‌ها و تصمیم‌ها به شکل شفاف و پایدار.
کاملا درسته و زیبایی کار اینجاست که یه نظام حکمرانی خانوادگی خوب کمک میکنه هویت و ارزش‌های منحصر به فرد اون خانواده در کنار موفقیت اقتصادی حفظ بشه. کمک میکنه اختلافات طبیعی که پیش میاد به بحران تبدیل نشه. اون فرایند خیلی حساس جانشینی رو مدیریت میکنه و به نسل‌های بعدی ابزار میده تا بتونن میراث خانوادگی رو ادامه بدن. در واقع میشه گفت حکمرانی خانوادگی رمز امتداد موفقیت توی شرکت‌های خانوادگیه.
بسیار از شما که در این کاوش عمیق همراه ما بودید سپاسگزاریم. این محتوا از طرف آکادمی سروین برای کمک به درک بهتر شما از این موضوع کلیدی تهیه شد.
و شاید یه سوال نهایی هم برای فکر کردن باقی بمونه. فرض کنید شما با موفقیت یه نظام حکمرانی خانوادگی عالی طراحی و اجرا کردید. همه چی خوبه. چطور میتونید مطمئن بشید که این نظام با گذشت زمان، با عوض شدن نسل‌ها، با ورود آدم‌های جدید به خانواده از طریق ازدواج و با تغییرات مداوم دنیای کسب و کار همچنان زنده و پویا و کارآمد باقی میمونه و صرفاً به یه نمیدونم یه قاب عکس قشنگ یا یه کتابچه تشریفاتی توی کتابخونه تبدیل نمیشه؟ حفظ این پویایی و به روز نگه داشتن این سیستم خودش یه چالش دائمیه و نیاز به توجه همیشگی داره.